بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 72.
بسم الله الرحمن الرحیم. اغراض القصر یعنی قصد برای چه اغراضی به کار بردن میشه، برای چه جهت تعبیر قصدی به کار بردن میشه، اغراض قصد بیان میکنند. دارد به این که الاصل و فی اسلوب القصد ان یکون للتخصیص کما سبق. اصل در اسلوب قصد این است که برای تخصیص باشه، یعنی برای حصر باشه. تعبیر قصری اصل این است که برای قصر باشه، برای تخصیص باشه، همونطوری که گذشت. یعنی قبلا بحثی که راجع به قصر داشتیم و مثالایی که زدیم اینجوری بود، همونطوری که گذشت که قصر برای تخصیص آمده بود، مثالهای سابق. وقد یکون لاغراض اخرى دون التخصيص. گاهی اوقات برای اغراض دیگر میاد، نه تخصیص. یعنی تعبیر حصری به کار برده شده ولی مراد حصر نیست، مراد چیز دیگر است. مثلا در قصر حقیقی ادعایی تعبیر قصریه ولی مراد قصر نیست، مراد مبالغه است. تعبیر قصری برای مبالغه به کار برده شده، نه برای منحصر کردن چیزی در چیزی دیگر. و گاهی اوقات می باشد اسلوب قصد برای اغراض دیگری غیر از تخصیص. از جمله اون اغراض است این ستایی که حالا در اینجا ذکر می شود از باب نمونه. منها یعنی زیاده، این ستا از باب نمونه ذکر می شود. منها تمکین الکلامه و تقریره فی ذهن السامع کما کقول شاعر و مل مرء الا کالهلال و ذوقه یا و ذوقه و ذوقه خواندیم، باید ذوقه بشد مبتدا تا آخر جمله حالیه بشد در محل نصب. یعنی اگر ذوقه خواندیم عطف باید بشد بر هلال. و مل مرء الا کالهلال و ذوقه یوافی تمام شهر ثم یغیبو. این شعر را اول معنا بکنیم. مطلبی که در این شعر بیان میکند انسان را تشبیه میکند به ماه، ماه در آسمان. از این ناحیه و چشبه هم در اینجا مرکبه. از این ناحیه انسان وقتی که تازه به دنیا میاد کوچکه، یواش یواش رشد میکنه، رشد میکنه تا دیگه به اون نهایت رشدش میرسه. از ناحیه قدرت و قوه و مثلا 35 سالگی 40 سالگی، بعد به اونجا که رسید یواش یواش شروع میکنه به افت. سن بالا میره، یواش یواش رو به پیری، بدنش ضعیف میشه، جسدش کوچکتر میشه. بعضی از انسان میدید در جوانی دیده بود خیلی قد بلند و اینا، در پیری کوچولو شده، آب رفته. پس انسان وقتی که دنیا میاد کوچولوس، یواش یواش رشد میکنه، رشد میکنه، میره بالا. بعد به اون نهایت که رسید، بعد یواش یواش شروع میکنه به افت و افت و افت. اواخر عمرم میمیرد، 70-80 سال بعدم که عمر کرده میفتد و میمیره، از بین میره. انسان رو از این ناحیه تشبیه کرده به ماه، ماه در آسمان. ماه هم شب اول که به وجود میاد باریک است و ظریف، ای بسا دیدنی میشه. یواش یواش بزرگ میشه، بزرگ میشه تا شب 14 دیگه نهایت بزرگی ماهه. بعد از شب 14 شروع میکند به بعدش یواش یواش افت و افت و افت و افت و تا آخر اواخر ما 25 26 باز مثل 4 5 باریک شده و ضعیف شده و 28 و این حرف هم دیگه میافتد میمیرد دیگه ماه در آسمان. مدت هم کمه، یعنی اینقدر به دنیا آمدن و بزرگ شدن و افت و از بین رفتن طول نمیکشه خیلی. در ماه در آسمان همش 27 روز بیشتر نیست دیگه، 27 روز که چیزی نیست. در انسان هم همین جوری 60 سال 70 سال 80 سال اینا چیزی نیست، 70 80 سال که چیزی نیست در واقع، کمه. لذا پس این وجه شبه هم در مشبه موجود است، هم در مشبه هم به موجوده و در واقع این شاعرم میخواد بگه انسان از این ناحیه مثل ماهه همین مقدار، ولی همین معنا رو با تعبیر قصری بیان کرده. و مل مرء الا کالهلال تا آخر، این اصل غرضش این است که بگه المرء کالهلال، معنی قصری در اینجا منظور نیست. نمیخواد بگه مرد هیچی ندارد فقط این خصوصیت رو که شبیه به ماهه، یقینا مرادش هست نیست. ولذا در اینجا اون معنای را که مخواست بگه که انسان مثل ماهه از این ناحیه، برای اینکه این را خوب تو ذهن مخاطب جا بیندازد، رسوخ بده، تمکن و تقریر و تثبیتش بکند در ذهن مخاطب، به این خاطر همین معنای غیر هستی را با تعبیر هستی بیان کرده. یک از جمله اونهاست، یک متمکن ساختن کلام و تقریر و تثبیت اون کلام در ذهن شنونده، که قول شاعر و مل مرء الا کالهلال، نیست مرد و انسان مگر مثل هلال ماه. اون هلال هم نوعا اون اوائل چیز را میگن، شب اول و اینا را مثلا میگن هلال، ماه 14 شبه را دیگه هلال نمیگن. خب نیست مرد مگر مثل هلال و نور اون هلال، و زوئیهی خواندیم یعنی مثل هلال و نورش، نورش که یوافی تمام شهر، یعنی به آخر شهر میرسد، ماه تا آخر ماه دیگه نور میداد دیگه روشنه. یوافی میگید وافاه العجل، یعنی عجلش رسید. یوافی تمام شهرم یعنی این نور ماه تا آخر ماه میره، تا 27 28 ماه اینا میره. ثم یغیب، بعد اون ماه دیگه پنهان میشه، غایب میشه، یعنی غروب میکنه دیگه نیست، یعنی اون شبهای محاق و این حرفا دیگه اونجا ماه نیست. پس معنای شعر این شد، شاهدش هم همونی بود که عرض کردیم. و نحوه و مانند قول این یکی شاعر، نحوه چرا بخوانیم؟ عطف بر کاف ها، که قول نحوه هم عطف بر اون، یعنی کاف زری نحو داخل نمیشد. و نحوه و مل مرء و ما لمر ان طول الخلود و انما یخلده طول الثناء فیخلده. میگهد انسان اینجور نیست که در دنیا ماندگار بشه، همیشه زنده باشد نیست. بله برای انسان خلود هست، ولی خلودی که نامنیک از او بماند، نامنیک بله خلود انسان، ولی خودش بدنش در دنیا تا آخر بماند از بین نره این نیست. نیست برای هیچ مردی طول خلود. و انما خالد می کند انسان را طول سنا، یعنی مردم از او به خوبی یاد بکنند. فیخلدو، در این صورت دیگه خالد می ماند و ماندگار می شود. پس خلود یعنی ماندگاری. حالا متکلم در اینجا همین مقدار این شاعر مخواد بگه به این که بله آدمی که خوب باشد در دنیا، نام نیک از خود باقی بگذارد، این خالده، اینو میخواد بگم. ولی همین معنا را با تعبیر قصری بیان کرده و انما یخلده طول الزنا فیخلده. قرض از گفتن اون معنا با تعبیر قصری تمکین و تقریر این مطلب و این کلام است در ذهن مخاطب، نه اینکه واقعا میخواد انحصار را بیان کند. و ما دمر ان طول الخلود و انما یخلده طول الثناء فیخلدو. خب ولی حالا یک کسی، شما هم فکر کنید، منم الان به ذهنم رسید، یک کسی بیاد بگه در شعر دوم چه اشکال دارد معنای قصری واقعا باشه. حالا شما هم روی این فکر کنید، منم قبلا چون به ذهنم نیامده بود فکر نکرده بودم چطوری، همینجوری که با شما صحبت میکنیم الان به ذهنم آمد یک کسی انما یخلده طول الثناء فیخلده را همون حذف بگیره، چه اشکال داره؟ یعنی قصر و حذف و این حرفا بگیره. تمام. دوازدهمی المبالغه فی المعنا اذا کان القصر ادعائیا. اگر یادتان باشد قبلا گفتیم قصر یا حقیقی است یا اضافی، حقیقی هم یا تحقیقی است یا ادعائی. قصر ادعائی یعنی حقیقی ادعائی در واقع قصر نیست، صورت قصری دارد، به قصد مبالغه به کار برده می شود و الا واقعا متکلم نمی خواد حصر برساند. مبالغه در معنا در صورتی که قصر ادعایی باشد، اینجا هم تعبیر قصری به کار برده می شود، نه برای افاده حصر در واقع بلکه برای مبالغه. که قول شاعر و مل مرء الا الاسقران لسانه و معقوله و الجسم خلقان مصورو. میگه نیست مرد مگر اون دو عضو کوچکترین، اسقران مثنای اسقر، یکی زبان یکی هم عقل، زبان و عقل. معقول هم به معنای عقل میاد هم به معنای چیزی که انسان او را درک میکند، یعنی معقول هم به معنای مفعولی خودش میاد، چیزی که انسان او را تعقل کند بفهمد، و هم به معنای خود عقل میاد. حالا اینجا مراد از معقول همون عقل، یعنی انسان به دو عضو، یکی عقل یکی زبان، بقیه چیزا توفیلی اند. و مل مرء الا الاسخران لسانه و معقوله و الجسم خلق مصور. میگه این جسمی که میبینید برای انسان یک کارتونیه، در واقع انسان توی اون گذاشته شده، دست و پا و سر و صورت و امثال ذالک، این جسمی که در خارج برای انسان میبینید، این در واقع این انسان نیست، انسان همون عقل و لسانه، این جسم و این حرفا این هیکل و اینه کارتون اون انسانه، نه اینکه خود انسان اینا باشد. و مل مرء الا الاسقران لسانه و معقوله و الجسم خلق مصور. یک خلقیست که تصویر شده برای انسان، کارتونیست برای انسان درست شده. حالا اینجا هم در واقع میگد انسان نیست مگر این دو، در واقع خب انسان رو چیزای دیگه هم تشکیل میدن، تنها زبان و عقل دیگه، بقیه هیچ اینجور نیست، انسان منحصر در این دو عضو نیست، ولی به قصد مبالغه در مدخلیت این دو در انسانیت انسان، زبان عقل مدخلیتش در انسانیت انسان از همه اعضای دیگر بالاتره و بیشتره، لذا مدخلیت این دو را اینجا میخواد بگه این مدخلیت اینها اینقدر بالاست که سایر اعضای انسان دیگه که نه در برابر اینها جز برابر اینها جز انسان نیستن، که نه انسان را همین دو تشکیل داده است. مبالغه میکند درباره این دو عضو در مدخلیت این دو، به قصد مبالغه تعبیر قصدی به کار برده، و الا واقعا نمیخواد بگه که انسان منحصر در این دو، انحصار واقعی در واقع وجود ندارد. پس این قصر شد قصر حقیقی ادعایی به قصد مبالغه. و که قولهی و مانند قول اون شاعر، لا سیف الا ذو الفقار ولا فتا الا علی، هیچ شمشیری نیست مگر ذو الفقار، هیچ جوان مردی نیست مگر علی. یعنی شمشیر فقط ذو الفقار، غیر از ذو الفقار شمشیری دیگری نداریم. جوان مردم فقط علی، غیر از علی ما جوان مردی نداریم. این تعبیر، این تعبیر قصر، هر دو تان بخوان بگن قصر حقیقی، قصر حقیقی ادعایی هست. یعنی ذوالفقار در شمشیریت و برندگی اونقدر بالاست که دیگه سایر شمشیرها در برابر اون صفرند، ولذا اونا اصلا شمشیر نیستن دیگه. شمشیر فقط برای یک چیز وضع شده که نه، اونم ذوالفقاره، بقیه شمشیر نیستن. خب در واقع حساب بکنی، خب اونا هم شمشیرن، منتها در سطح پایین. اینجور نیستی که به اونها شمشیر گفتنه میشه، گفته میشه ولی به این دوبله سوبله بالاتر. پس بنابراین حصر سیف در ذوالفقار حصر حقیقی ادعاییست به قصد مبالغه در شمشیریت این ذوالفقار و بلندگی اون. همچنین در لا فتا الا علی هم میخواد بگید بله، فتوت جوان مردی خوب زیاد بود در اون زمان، درسته. حضرت امیر دیگه مافوق همه فتاها بوده، چون دیگه اول خدا، دوم رسول، سوم حضرت امیر است دیگه. در بین کل موجودات خدا هم توش باشه، حضرت امیر سومیه. منتها خب علی حالن فتوت برای دیگران هم بوده، جوانمردی برای دیگران هم بوده، ولی جوانمردی حضرت امیر اونقدر بالا بوده که دیگه سایر جوانمردها در برابر حضرت امیر دیگه جوانمرد چیه؟ نیستند. ولذا در اینجا فتوت رو از همه نفی کرده، با اینکه برای بعض دیگر هم بوده، منحصر در حضرت کرده به قصد مبالغه در فتوت حضرت امیر، چون بالاتر بوده از جمیع جهات، از بقیه. اون دو شعر فارسی هم قبلا شایدم خواندیم، باز تکرارش در نداره. پدرها بعد از این هرگز نبینند که دیگر مادری انسان پسر داد، فری یعنی آفرین، فری بر مادر نیکو سرشتش، غزال ماده گفتی شیر نر داد. خب این مال اینجا. بعدم میگد و ذوالفقار لقب و سیف علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام. ذوالفقارم لقب شمشیر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام است. حالا منتها راجع به این شعر لا سیف الا ذوالفقار، راجع به این ذوالفقار و اینها یه چهار تا روایتی در چیز نقل کرده بود در این سفینة البحار، من اینجا یادداشت کردم، اینا رو میخوانیم براتون. این لا سیف الا ذوالفقار رو شاعرش کیه، اون یکی چیه، اون یکی چیه، این چهار تا روایت خوب خونده بشه. ماده فقر، فقره فقر اونجاست در سفینة البحار. چهار تا روایت: یک، کان سیف رسول بله کان سیف رسول الله صلی الله علیه و آله اعطاه امیر المؤمنین علیه السلام یوم احد. میگه ذوالفقار شمشیر خود حضرت رسول بوده که در روز جنگ احد اون را به حضرت داد. این یک روایت. دو، و سؤل الرضا علیه السلام من اینه هو، این شمشیر ساخته کجا بود؟ سابقا شمشیرها مال هندوستان هم سال زالک می ساختن، می آوردن این طرف ها، جنسش خوب بود، برندگیش خوب بود هم سال زالک، این ساخته کجا بوده؟ و سؤل الرضا علیه السلام من اینه هو، از حضرت سؤال شد که این شمشیر از کجا بوده؟ فقال هبت بهی من السماء. بگی این رو جبرئیل از آسمان آورد اینجا، مال زمین نبوده، نه هندوستان نه پاکستان نه یکی، این مال آسمان بوده، از اونجا آمده. خب هبت بهی جبرئیل من السماء، جبرئیل اون رو از آسمان نازل کرد. و کان حلیه من فضه، زینتی های این شمشیر هم سابقا شمشیر که درست میکردن دستش تزیین میکردن دسته اون رو، یک میخای میزدن برای تزیینش به اون دستش. میگه زینتی های این شمشیر هم از نقره بوده، اون میخایی که یمانند اون که به دستش میزدن برای قشنگی، اونم از جنس نقره بوده. بعد بر طبق این روایت حضرت دارد و هو هندی، حضرت امام رضا میفرماید که اون شمشیر الان پیش منه. خب اینم روایت دوم. روایت سوم، سؤال صادق علیه السلام لما سمی ذوالفقار، چرا این شمشیر را ذوالفقار گفتند؟ بعضی ها دیده اید در بیابانان ها، در اونجا مغازه ها، اونجا عکس حضرت امیر را زدند و یک شمشیری هم در دستش هست گذاشته روی زانوهاش، و این شمشیر هم دوتا نوک داره، و این ذوالفقار خیال کردن که این شمشیر دوتا نوک داشته، بی سلیقه دوتا نوک داشته باشه به درد جنگ نمیخوره، چاخه یک شاخش اینجا گیر میکنه یکی اونجا دیگه، مثل آهو شاخ داره تو جنگل، اگر برد این شاخش نمیذاره چیز بشه. شمشیر ذوالفقار معناش این نیست که دوتا نوک داشته، دوتا شاخ داشته. خب حالا از حضرت سوال میکنن که برای کی به این شمشیر گفتن ذوالفقار؟ لما سمی ذوالفقار، سؤال الصادق علیه السلام لما سمی ذوالفقار، فقال لأنه ما ضرب به امیر المؤمنین علیه السلام احدا الا افتقره فی الدنیا من الحیات و فی الاخرت من الجنه. علتش این است که این شمشیر به هر کس خورد و حضرت امیر با این شمشیر به هر کس زد، او را فقیر دوبله کرد، در دنیا از حیات فقیرش کرد و در آخرت هم از بهشت. ذوالفقار یعنی دارای این فقرآور بود برای اون مظلوم. خب بله، فقال میگه حضرت فرمود که به جهت این که شان چنین است، حضرت نزد به وسیله این شمشیر به هیچ کس مگر این که اون کس را فقیر کرد در دنیا از زنده بودن، یعنی کشت دیگه، به هر کس خورد دیگه با یک شمشیر میرفت اون بر، و در آخرت هم از بهش، هر کس هم که با شمشیر حضرت امیر کشته میشد راست میرفت جهنم دیگه، بهش دیگه جاش نبود دیگه. تمام شد. روایت چهارم، نظر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، الی جبرئیل بین السماء والارض علی کرسی من ذهب و هو یقول لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی. میگه به این که نظر کرد حضرت رسول به جبرائیل در بین زمین و آسمان، که دید که اون جبرائیل روی یک تختی از طلا نشسته، کرسی یعنی تخت، صندلی، تختی، روی تختی از طلا نشسته، و اون جبرائیل میگد لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی، یعنی شاعرش هم جبرائیل. اینم مالی، خب اینم مالی. المبحث الثالث في تقسيم القصر. بله مانده بس. خب تمام. سه التعریض. گاهی اوقات قرض از تعبیر حسری تعریضه، یعنی گوشه زدن به کسی، و قصد هست واقعا نیست، نیش زدن به کسی، گوشه زدن به کسی، کنایه. تعریض هم بعضی یکی از اقسام کنایه حسابش کردن، ولی خب همون کنایه دوبله است. كقوله تعالى انما يتذكر اولو الالباب اذ ليس الغرض من الايه الكريمه ان يعلم السامعون ظاهر معناها ولكنها تعريض بالمشركين الذين في حكم من لا عقل له. تعریض این است که خب یه کسی میخوای یه چیزی بگی، بد بگی، فحش بدی، امثال ذالک، منتها با یک روشی که دیگه نتونه یه قطعه بگیره دو این حرفا گوش زدن. مثلا نشسته یه کس دیگه اونجا نشسته است، اون آدم لاتیست و دزد است و آدم کش و امثال ذالک و 90% از عمرش هم تا به حال تو زندان ها بوده و امثال ذالک و تو هم اینجا نشسته ای و میگه الحمدلله ما دزدی نکردیم، یعنی این کرد، ما زندان نرفتیم، این رفت. به خودت میگی ها، ولی همه میفهمن اونه میگه، اونم نمیتونه، میسوزه و میسازه ولی نمیتونه چیزی بگه. میگه با من خودم میگم با شما هیچ کاری ندارم، من خودم الحمدلله ما بد چیزی نیست، هم میفهمن آنه میگی، خود آنم میفهمد آنه، ولی چیزی بهت نمیتونه بگه. اینی میگن تعریض. حالا در این آیه شریف هم آیه دارد انما یتذکر اولو الالباب، یعنی عقلا هستن که پند میگیرند، اشاره به این که اون آدم هایی که پند نمیگیرند عقل ندارن. اگر به طرف بگه عقل نداری برمیگرده یه سه چهار چیز به انسان میگه، فوش هم اگر زورش برسه کتک هم میزنه، ولی اینجور گفتن حرفت زدی فوشت دادی طرفم نتونست کاری بکنه، دوبله هم سوخت. آخوان اگر صراحتن بگی برمیگرده دو تا فوش میده اقلا ناراحتیش کم میشه. مشکله در اونجاییست که حرفت زدی اون هیچی نتونست بهت بگه، اینجا دوبله میسوزه، ولی این تعریض کارایش در حد بالای بالاست. تعریض و گوشه زدن که قوله تعالی انما یتذکر اولو الالباب، یعنی فقط صاحبان عقلند که پند میگیرند، یعنی اینایی که پند نمیگیرند بی عقلند. زیرا که نیست غرض از آیه کریمه این که بدانن سامعون ظاهر معنای او رو، ظاهر معناش یعنی فقط عقلا پند میگیرند، این نمیخواد بگه. ولیکن همین آیه شریفه تعریض است به مشرکین، مشرکینی که در حکم من لا عقل له هن، چون پند نمیگیره. انسان با شعور بایستی از پندها و نصائح پند بگیرد، اینی که پند نمیگیره در حکم این است که عقل نداره، یعنی دیوانه هم پند نمیگیرد دیگه. آدمی هم که عقل داشته باشد پند نگیرد، این در حکم من لا عقل له. خب تمام
شد.
نه، در ادعایی در واقع حصر هست منتاجی، این اصلا نه، فقط تعبیره، فقط تعبیری که انه معنی حسری در بین نیست، فقط تعبیر برای این قرض آمده. برفردی هم که باشد قرض اون یکی باشد، این منافات نداره هست. این میگه حسر واقعی منظور نیست، گاهی تعبیر حسری هست، معنا هم به ذهن حسر میاد ولی حسر مراد نیست، یعنی متکلم به خاطر منحصر کردن چیزی در چیز این را نیاورده، برای قرض دیگه آورده. این حالا این اغراض دیگر قصد که مطرح میکند مال ایناز، تعبیر حصری ظاهرم هست باشه ولی قرض چیز دیگه است. خب در مبالغه هم واقعا نمیخواد منحصر بکنند دیگه، قرض چیز دیگه است.
در ظاهر دو تا قرضه ولی قرض اصلی یه چیز دیگه،
در یعنی ظاهر کلام یک چیزیه، اون ظاهر مراد نیست. ظاهر کلام که حصر واقع، خود کلام حصری ظهور در حصر واقعی داره، در اینجا قرینه وجود دارد که مراد این ظاهر نیست، مراد چیزی دیگه است.
بهتر نبود این قصه دایی و
هم میتونست بیرون بیاره، ولی خب ما بوده اونجا ذکر کرده دیگر. از امروزی ها خیلی دیگه اینجور توقعات شما نداشته باشید، چشم روی چشم میگذارند و حرف میزنند و دیگه دقیق باشد، بالا باشد، همه سر جای خودش باشد، قواعد کلیه دیگه پراید درست کند، دندقب نگذارد، دیگه برای این قواعد علمیه ما دیگه اینجور چیزا هستن حساب نمیشه. خب المبحث الثالث فی تقسیم القصد به اعتبار طرفیه، تقسیم میکند قصد را به اعتبار دو طرفش، مقصور و مقصور علیه. ینقسم القصد را به اعتبار طرفیه المقصور و المقصور علیه، سواء اکان القصد حقیقیاً ام اضافیاً الى نوعین. الف قصر و صفت علا موصوفن هو ان تهبس صفتو علا موصوفها و تختص به فلا یتصف بها غیره و قد یتصف هذا الموصوف بغیرها من الصفات، مثاله من الحقیقی لا رازق الا الله و مثاله من الاضافیه لا زعیم الا سعد. به قصر موصوف على صفتن هو ان یحبس الموصوف على الصفه و یختص بها دون غیرها و قد یشارکه غیره فیها، مثاله من الاضافی قوله تعالی تا آخر. حالا اصل مطلب این را تقریبا فهرستواری با مثال ساده میگه قصر به اعتبار طرفینش دو قسمه، یا قصر موصوف بر صفته یا قصر صفت بر موصوف. این معناش این است که همیشه طرفین قصر یکی باید صفت باشد یکی موصوف. مراد از صفت و موصوف در اینجا اون صفت، یعنی در واقع مراد از صفت که موصوفم تابع اونه، مراد از صفت در اینجا صفت نحوی که نعت باشد که یکی از توابعه نیست. مراد از صفت صفت صرفی اونم نیست. صفت صرفی به چه میگفتن؟ مشتقاتی که در واقع عمل می کنند در صرف به اونا میگن صفت. اسم فاعل صفته ولی اسم آلت صفت نیست، اسم زمان اسم مکان صفت نیست، اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبه افعال تفضیل و مانند اینها صیغه مبالغه و اینا. مراد از صفت صفت نحوی نیست، مراد از صفت صفت صرفی هم بلکه مراد از صفت صفت لغوی و صفت معنوی است، یعنی المعنى القائم بالغیر، معنایی که قائم به غیره مرادونه. از باب مثال زیدون عالمون در ترکیب نحوی چی میشه؟ زید مبتدا عالم خبر. اینجا میگیم زید موصوف به علمه، علم صفته، علم صفت زیدم موصوف به علمه. حالا عالم در اینجا در ترکیب نحوی خبره ولی به علم میگیم صفت، نه اینکه حالا عالم ها، در واقع عالم به اعتبار اون علمش صفته. العلم معنا قائمان بالغیر، مراد از صفت اینه، مثل علم، مثل قیام، مثل شعر و مانند این ها، هر چیزی که قائم به غیر باشد اونه میگیم صفت در واقع. حالا اینجا میگه قصر یا قصر موصوف بر صفت هست یا قصر صفت بر موصوف. مثلا یه مرتبه میگی ما زیدون الا شاعر، چه قصر بر چی شده در اینجا؟ زید قصر در شاعریت شده، زید موصوفه به شاعریت، شاعریت هم صفت، این قصر موصوف بر صفت. اگر بگی ما شاعر الا زید، چی مقصور بر چیه در اینجا؟ شاعریت مقصور در زید، این قصر صفت بر موصوفه. ما زیدون الا شاعر قصر موصوف بر صفت، یعنی قصر زید در شاعریت و قصر ما شاعر لازید قصر شاعریت بر دید. این محصل بیان اینجاست که حالا در تطبیقم روشن‌تر میشه. این نکته هم حالا گفته بشه ضرر نداره. قصر صفت بر موصوف ما شاعر لازید می تواند قصر حقیقی باشد و می تواند قصر اضافی باشد. قصر صفت بر موصوف می تواند قصر حقیقی باشد، می تواند قصر اضافی باشد. ولی قصر موصوف بر صفت حقیقی نمی تواند باشد. یعنی بگی این موصوف فقط این یک صفت را دارد و غیر از این صفت این موصوف هیچ صفت دیگری ندارد، همچه چیزی محال در خارج موجود بشه. این غلطه. ولذا در اینجا مثالی که میزند برای قصر موصوف بر صفت تنها از اضافیش میزند، ولی مثالی که برای قصر صفت بر موصوفه هم از حقیقی مثال میزند تمام اضافی. بله قصر موصوف بر صفت حقیقی ادعای مانعی نداره، ولی قصر موصوف بر صفت حقیقی تحقیقی اونش غلط است. منقسم می شود قصر به اعتبار طرفینش، یعنی مقصور و مقصور علیه، چه این که قصر حقیقی باشد چه اضافی باشد، به دو نوع. الف قصر صفت بر موصوف، اون این است که حبس بشود صفت بر موصوف خودش، یعنی این صفت فقط در این موصوف است و در غیر او نیست. و تختص بهی، و اون صفت مختص بشد به اون موصوف، یعنی منحصر بشد در اون. انتوه بس از صفت و علا موصوفها و تختص بهی، و مختص بشد اون صفت به اون موصوف، یعنی فقط منحصر در او بشد، در غیر او یافته نشه. فلا یتصف بها یا فلا یتصف بها غیره، پس متصف نشود. لا یتصف اطفس بر اون تهبسه ها و تخ و تختصه. فلا یتصف بها غیره، پس متصف نشود به اون صفت غیر این موصوف، یعنی این صفت مال فقط این یک نفره، بلی غیر این نیست. ولی قد یتصف و هذا الموصوف به غیرها من الصفات، میگیم این صفت منحصر در این موصوفه، این لازمش این نیست که این موصوف هم غیر از این صفت صفت دیگری نداشته باشه. ای بسا یک موصوفی ده ها صفت داره، یکی از اونها این صفته، منتها این صفت فقط در این موصوف است، در غیر اون موصوف نباشه. و اما موصوف ممکنه غیر از این صفت صفات عدیده داشته باشه، ولی گاهی متصف می شود این موصوف به غیر این یک صفت از سایر صفات. بعد گفتیم این قصر صفت بر موصوف می تواند حقیقی باشد، می تونه اضافی باشد، که دو مثال برای این می زند. مثال این قصر صفت بر موصوف از حقیقی این جمله است: لا رازق الا الله، رازقی غیر از خداوند نیست. حالا رازقیت منحصر شده در خدا و از جمیع ما سوى الله نفع شده. رازق مقصور، الله مقصور علی، مقابل خداوند تمام موجودات. میگه در بین تمام موجودات رازقیت منحصر در خداست، فقط برای خداست و برای غیر او نیست. این میشه قصر صفت بر موصوف حقیقیش، حقیقی تحقیقی یعنی. و مثاله من الاضافی لا زعیم الا سعد، مثال اون قصر صفت بر موصوف از اضافی اش لا زعیم الا سعد. حقیقی و اضافی رو که خواندیم براتون دیگه قبل، لا زعیم الا سعد. حالا در اینجا زعیم زیاده، ده ها نفر زعیم هست، یکی سعد، منتها ریاست سعد خیلی در سطح بالاست. ولذا شما در اینجا میگی نه، این اضافی میخوام درست کنیم، رفتم میخواستم برم سراغ تحقیقی ادعای، نه دو نفرند، یکی سعد یکی سعید. طرف خیال مثلا اینا هر دو برادرند، طرف خیال میکند هم سعد رئیس هم سعید، این مال یک جو، اونم مال جای دیگه. مثلا تو میگی نخیر در بین این سعد و سعید فقط سعد زعیمه و رئیس، سعید نه، زعامت را نسبت به سعید منحصر در سعد کردی. نمیخوای بگی در دنیا غیر سعد رئیس دیگری وجود نداره، نه، در بین این دو نفر فقط سعد رئیس، نه اون یکی. این میشه قصر اضافی، صفت بر موصوف، چون که زعامت صفت است و سعد هم موصوف. به قصر و موصوف علا صفتن، بله، اون یه ادعای چیز دیگر است دیگه، حالا اون خیلی دعایی نداشت، یعنی مثلا بزن اون اصلا قصر واقعی نیست. قصر به قصر و موصوف علا صفه، اون این است که حبس بشود موصوف بر صفت و اختصاص پیدا کند اون موصوف به این صفت دون غیر این صفت، یعنی اون موصوف این صفت را دارد غیر این را نداره. ولی قد یشاره که اون موصوف را غیر اون موصوف در این صفت، میگیم این موصوف غیر از شاعریت بلد نیست، کتابت یعنی شاعریت بلده، کتابت بلد نیست. مثلا زید منحصر کردیم در بین شاعریت و کتابت به شاعریت، معنیش این نیست که شاعریت برای غیر زید نیست، نه خیر، زید فقط شاعر است در بین این دو، ولی شاعریت ممکنه برای صدهای نفر دیگر باشه. یعنی قصد همیشه یک طرفی است که یا اون بر اینه یا این بر اون، دوتای با هم با یک تعبیر صورت نمیگیرد. حبس بشود موصوف بر صفت و اختصاص پیدا کند اون موصوف به این صفت دون غیر این صفت، ولی گاهی شریک میشود این موصوف و غیر اون موصوف در این صفت، این صفت در غیر اون موصوف هم ممکن یافته بشه، منطق اون موصوف غیر از این صفت اون یکی صفت را ندارد. مثالش از اضافی، مثالش از اضافی قوله تعالی است و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول صلی الله علیه و آله و سلم افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ببینید مردم در اون زمان مثل این که کلشان نمیرفت که حضرت از دنیا بره، این شخصیت با این عظمت و با این قدرت و مقرب در نزد خدا و امثال ذالک، این دیگه مردنی نیست، که انها نن که با، یعنی می دانستن که حضرت از دنیا خواهد رفت، ولی کنه باورشان نمی آمد، لذا اونها کنه عقیدشان این بود حضرت هم رسول هم خالد در دنیاست. خداوند می خواد بفرماد در بین این دو صفت حضرت منحصر در رسالت، خلود برای اونی حضرت را نسبت به خلود در دنیا منحصر در رسالت کرده. قصر قصر اضافی می شود، قصر موصوف بر صفت هم هست، حضرت موصوف است، رسالت صفت است دیگه. نیز حضرت مگر رسول قد خلت من قبله رسول، پیامبران قبل از او آمدند و رفتند، پس اگر ایشون هم یک وقتی بمیرد یا کشته بشه انقلبتم علی اعقابکم، بر می گردید پشتر خودتان، یعنی به همون کفر سابقتان. بعد می گرد به جهنم، و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا، به خودش ضربه زده، خداوند هیچ باکی نداره، کل دنیا کافر بشه، حساب نیست. خب شاهدم روشن، وقت هم تمام، و صلی الله علی محمد و آله. اینجا وقت در روایت هست، روایت عکس
بگیرید نماز
پس ما
عکس نمی کشیم.
استاد این تقدیم متعلقات بر حروف جمله، یعنی وقتی بعدش که فاعله علاوه بر اینها این خدا
اونم یه چیزیه، اینم چیزی هستی،
نه خب درست